دم عزیزانی که اونجا دارن کار میکنن.
بله خوبه،
خوبه، ولی من نگاه میکنم عمدتا نقص طراحی دارن اینا.
بله.
و اون انقدر تذهیبی هم که دارن کار میکنن در واقع طبق پژوهش شخص من شاید فقط به دلیل حضور مرحوم طاهرزاده بهزاد اونجا بوده.
بله.
که قبل از اینکه مدرسه صنایع قدیمه رو اینجا راه اندازی بکنه ایشون تو ترکیه زندگی میکردن و کلاسای آموزشی داشتن و اونجا تذهیب تدریس میکردن و این اشخاصی که الان دارن تو ترکیه کار کنن شاگرد کسانی بودن که از نظر ایشون برای تلمس کردن به هر حال از ایشون کار یاد.
چه خوب
اتفاق بزرگ و جالبیه.
خیلی خیلی خوب.
چون من تو ترکیه دیدم از کارهای خود مرحوم طاهرزاده چند تا مینیاتور قدی بزرگ کار کرده بودن
در موزه.
نه دست مجموعه دار شخصی بود.
مجموعه دار شخصی.
بله. اون کار از
قدرشون میدونن یعنی
بله اصلا ایشون خیلی قبول داشت این کارا رو.
میشناختن
بله میشناختن و خیلی سخت حتی به من نشون دادن کارا رو.
خب فکر میکنم هند یکم بالاتر از ترکیه باشه.
ترکیه بالاتر. بله.
خب اون وقت هندم بفرمایید.
هندم همون مسئله رو داره. ظرایف در واقع طراحی رعایت نشدن ظرایف طراحی تو هم تو ترکیه هم تو هند هست. ولی هند به لحاظ کار هم اجرا هم طراحی از مذهبین ترکیه خیلی بالاتر بودن. من دیدم اونا رو. خیلی بهتر بودن. هند و پاکستان.
درباره مینیاتور یه مقایسه بکنیم بین چین و ایران. اون نظرتون چیه؟
من حس میکنم مینیاتور چین خیلی خلاصه است. خیلی خلاصه است. خیلی...
اتفاقا من دیشب یه جایی میگفتم که یک گفتگوی داره یه خبرنگار ژاپنی با آقای فاکنر، ویلیام فاکنر، رمان نویس آمریکایی، بسیار آدم انسان آدمیزاد راستگوی آقای فاکنر، وقتی که میگه که شماها نویسنده های ژاپنی شما چیز میکنین، تصویر میکنین و بعد اون گوهر موضوع رو عرضه میکنید، که من عرض کردم مثل هایکوهاشون که
هایکوهای ژاپنی
زبان، بله زبان اشاره است یا سنریو یا اینها. فکر میکنم که چینی ها هم در همین چیز باشن که به همین که فرمودید اونا خیلی
در نگارگری حس میکنم خیلی گرافیکی به قضیه نگاه میکنن.
این یه معنی دیگه میده گرافیکی نگاه کردن با
خلاصی که حالا به هر حال ارائهش منظورمه.
بله بله.
که نحوه ارائهشون مثل ما به ظرایف نمیپردازن. عمده مسائل رو عنوان میکنن. یعنی
اون آنات هنرمند ایرانی رو نداره.
ندارن.
دلبری هایی که هنرمند ایرانی داره.
این کلمه خیلی زیبایی دلبری که میفرمایید خیلی اتفاق قشنگه در نگارگری ما مملو از دلبری های زیباست در نگارگری که در مینیاتور چین کمتر میشه دید.
آدم وقتی نگاه میکنه مینیاتور چین رو قش نمیکنه ولی کار نگارگرای ایرانی دل میبره.
دل میبره.
خیلی
مخصوصا باز برمیگردیم به همین مسئله مثل صنایع قدیمه و آثار موجود در موزه هنر
ملی. این به فرهنگ و شعر و ادبیات ما بی ارتباط نباید باشه.
من فکر میکنم ارتباط فوق العاده مستقیمی داره
و عرفان ما دقیقا. یعنی بعد از سبک عراقی و اینها
عراقی دقیقاً فکر میکنم حتی گاهی اوقات آدم موقع کار کردن بخش هایی از تابلو که داره میسازه، بعضی کوهسازی ها که داره انجام میشه، بعضی از مثلا شالو داره آدم میسازه، حتی آدم کسی که با موسیقی آشناست حتی میتونه حس کنه که چه دستگاهی رو داره کار میکنه. از دستگاه موسیقی خیلی ارتباط نزدیکی هست، آدم میتونه حس بکنه اینو کاملا. نه به این وجود که بگیم الان این مثلا کوهی که داریم میسازیم الان دستگاه همایونه، نه، ولی ارتباط خیلی تنگاتنگی با ادبیات و موسیقی ما تو نگارگری میشه پیدا کرد. خیلی نزدیکن به هم. خیلی
خوب شد که اینا رو فرمودین. اون وقت جوانان جان ما امروز با این ظرایف آشنا هستن، کنجکاون، جوانا از نگارگری استقبال میکنن و یا از تصحیب استقبال میکنن.
خیلی زیاد شده بین
تو شهرستان ها بیشتر فکر میکنن. البته ببخشید من با کمال بی اطلاعی عرض میکنم.
خواهش میکنم تو شهرستان ها اصلا بعضی کارهایی رو از بچه ها آدم میبینه اونجا با سنهای خیلی کم.
بله.
واقعا آدم شگفت‌زده میشه که این جوان تو شهرستان دور افتاده با نبود امکانات و با نبود استادی که بخواد بهش یاد بده کاری رو، این چجوری انقدر عاشقانه دنبال این قضیه رفته و چه ظرافتی رو کسب کرده و درک کرده که همچین کاری میسازه. بین جوان شهرستان خیلی خوب دارن کار میکنن
به نظرم. اینجوری
خیلی خوب دارن کار میکنن و فقط یک گله از همه جوانهای نگارگر میشه داشت که هنرمندان همین بحثی که گفتم هنرمندان معاصر ما اساتید بزرگمون رو واقعا نمیشناسن. یعنی مثلا یه نمایشگاه شما میرید میبینید یه کار رو دیواره فوق العاده زیبا، تذهیب اجراش فوق العاده است، بهش میگی 4 تا مذهب اس ببر به غیر از استاد خودت و همدورای استادشون. یعنی منظور همین اساتید گذشته رو نمیشناسن واقعا و خیلی بده که ارثی به ما برسه و ما نفهمیم این ارث از کی به ما رسیده.
خب ببینین یه تواضع عارفانه هم در آرتیست ایرانی وجود داره. شما نمیدونید مثلا گنبد شیخ لطف‌الله رو کی کار کرده، یعنی آمدن شما خیلی آثار به خصوص تو حوزه تجسمی واقعا اونا اهل نام و اینا نبودن، ولی خب ولی اون کسی که شما دارید. بعد ببینید الان این کتاب آقای سید محمود افتخاری گرمی، خب این آثار، این هنر گرانیه بدون تردید. به نظرم دولت ها باید که یک معاونتی داشته باشن، یک کمکی بکنن. من اهل نق زدن نیستم، ولی باید یک جایی شهرداری جای
باید
باشن. این کتاب ها گرانه، دور از دسترس بچه های شهرستانی به ویژه روستایی است که منبع چیز هستن، خلاقیت و اینا هستن. خب آقای استاد که یک چیزی فرمودین که استاد مقدم میرفت به موزه
جمشید امینی شاگرد مرحوم کمالو بود. مثلا یه روز من خدمت مثلا این عزیزان تو موزه بودم، آقای افتخاری که موقع ریاست موزه داشتن ایشون گفتن که الان آقای امینی داره میاد، شاگردای مرحوم کمالو بود اومدن ایشون رو، پیرمردی اومد جلوی در موزه قبل از ورود اساسش گذاشت زمین، زانو زد اون پاشنه در اون چارچوب در رو بوسید اومد تو
جای پای رفتگان رو.
خیلی مهمه. یعنی مرد با این سن گفت اینجا آدم های بزرگی رفته آمد کردن، محل و برو مرور کمال الملک ها بوده، هادی خان رفته اومده اینجا، کم کسایی نبودن. من حس میکنم که ایشون درک کردن بزرگترهای خودشون رو که چه اتفاقی افتاده، چقدر بزرگن اینا، اهمیت داره. شما فکر کنید مثلا نگارگر امروز، هم جوونا منظورم بیشتر، یعنی اگر واقعا میشنون که من دارم چی میگم، خواهش میکنم ازشون اهمیت بدن و اساتید این موزه رو به عنوان پژوهش سراغشون برن و ببینن بشناسن این عزیزان کیا بودن. تذهیب کار کردن فوق العاده زیبا، به لحاظ اجرایی نقصی توش نیست، دقیق و خوب. از ایشون میپرسید شما نصرت الله یوسفی رو میشناسید؟ امکان نداره بشناسن. ما مذهبین 50 سال پیشه، 60 سال پیشه، انقدر قدیمی نیست، انقدر کهن نیست و انقدر فاصله نداره با ما که اسمشون رو ندونیم. مرحوم یوسفی بوده، مرحوم رهبری بوده، علی درودی بوده، استاد جاسبی بوده، استاد انجدانی بوده، استاد عبدالله باقی، اینا بزرگن همشون. و واقعا حس میکنم بر همه جوانان نگارگر وظیفه است، یک فریضه است که اینا رو بشناسن و
خب شیوهاشون رو بدونن. اگر اینا گذشتگان هنرمندان گذشته نگارگری رو بشناسن، ایراد دیگه به جوانهای شهرستانی امروزمون دارین شما یا هم فقط هم یکی؟
همینه، بشناس، چون باعث
من خواهش میکنم اطلاع که شما فرمودین بشناسن. میریم یک قطعه ایر بشنویم برگردیم در
خواهش
این عالم بی اسرار، این عالم بی اسرار، چون ذره ها بر هم زند مشکا فدان دم آسمان، نی کان مالد نی مکان، شوری در افتد در جهان، شوری در افتد در جهان،
هموطنان جان. جان عاشق با صدای زیبای جناب آقای محمد معتمدی، آهنگسازی جناب آقای مجید درخشانی عزیزمون و شعر همکار عزیزم حضرت مولانا جلال الدین. هموطنان جان، الان که هم جان عاشق رو میشنیدیم، من یک اثری رو دیدم که آقای محرمی عزیز، هنرمند میهمان عزیزمون، منو آشنا کردن که این اثر مجموعه ای از کار مشترک چندین هنر، این خیلی واقعا عبرت، این نصیحت بزرگی دقیقا. برای منه
دقیقا.
که چند تن که خودشون در چکاد هنر هستن، چه تواضعی دارن که با هم دیگه زلف گره میزنن و یک تابلوی رو میسازن، این خیلی گفتنگیزه واقعا. الان این که فرمودیم توضیح بفرمایید که این هر بخش کار کدام
این کار اساسی. کار مرحوم زاویه است که الان تو موزه هنرهای ملی هستش. بله. این کار مینیاتور کار استاد زاویه است،
مینیاتورش.
بله. تذهیب در واقع نقوش قالی که زیر پاشونه، کار مرحوم جاسپیه، استاد جاسپی کار کرده. بله. و تذهیب تخت شاهی و اطراف رو مرحوم عبدالله باقری کار کردن و اون خاتم ها رو مرحوم حسین صفوی کار کردند. و این یک اتفاق زیبایه که ما الان در دوره معاصر کمتر میبینیم که این اساتید با همدیگه کار مشترک داشته باشن و اینقدر عاشقانه همدیگه رو دوست دارن که اینجوری کار رو بین خودشون میچرخونن و میگردن و لذتش رو واقعا میبرن. یعنی در واقع حس میکنم که کار کردن اینجوری مثل مزه مزه کردن قندیه در دهانشون که اینجوری لذت میبرن از کار کردن.
خیلی برای من آموزنده است واقعا.
اتفاق دیگر این که ما تابلو داریم در اونجا که مثلا استاد زاویه هنرجوی اون مثلا هنرستان بودن یا استاد موتی هنرجوی اون بودن، تذهیب کار رو مثلا استاد اون هنرستان مرحوم رهبری کار کردن. یعنی اتفاق خیلی زیبایی که این
شخصی الان این رابطه وجود داره بین اساتید؟
متاسفانه من ندیدم تا الان. من ندیدم. شاید باشه من ندیدم.
چرا مخفول واقع شده؟ این درس اخلاقی بزرگی، این بخشی از فرهنگ ماست. این خیلی چیز مهمیه که داره مخفول واقع میشه. چی شده؟
ان شاءالله که انجام بشه این اتفاقات. ان شاءالله که من حس میکنم که از دلایلش نشناختن این عزیزانه. اگر هنرجویی یا مثلا کسانی که دارن الان کار میکنن پی ببرن به این اتفاقات موجود در مدرسه صنایع قدیمه که ببینن چه اتفاقاتی افتاده، روند چگونه طی شده. مثلا بعد از اینکه این عزیزان کارمند همون اداره هنرهای زیبا میشن، به هر حال خب اون زمان کارت ساعت نبود، برای دفتر امضا میکرد. من دیدم این دفتر رو نزدیک، مثلا ساعت اداریشون ساعت 8 تا 2 بعد از ظهره. به طور خاص مثلا مرحوم کریمی من دیدم امضا شده و ساعت‌ها رو ساعت 7 اومده 5 بعد از ظهر رفته. استاد مثلا ساعت 6 و نیم اومدن 7 غروب رفتن. کسی به ایشون نگفته که بمون کار کن. عاشقانه داره کار میکنه، لذت میبره از اون کاری که داره انجام میده.
خب شما بهتر از من میدونین که هنر فرهنگ بخش مهم و چشمگیرش اخلاقه. واقعا بدون با اخلاقی که میشه همچین آثاری رو خلق کرد. واقعا یک چیز تهیه کننده گرامی ما سرکار خانم طهماسبی فرمودن که به نظرم خیلی خیلی مهمه و من غفلت کردم در این باره از شما بپرسم. یکی از رویدادهای خیلی مهم معاصر همین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان جانه در اینجا. من خواهش میکنم که درباره این هم بفرمایید، درباره جشنواره.
برای جشنواره در واقع یه جورایی سکوی پرتابی برای جوانها. یعنی اصلا جشنواره ها مجالی برای دیده شدن. مخصوصا جشنواره جوانان داره برگزار میشه. وقتی آدم مثلا وارد جشنواره میشه میبینه مثلا 150 نفر 200 تا جوان با انرژی اومدن دارن کار میکنن. شاخه‌های مختلف، نگارگری داریم، کاریکاتور داریم، بعد مثلا بخش سفال داره، طراحی داره، خوشنویسی داره، مجموعه در واقع هنر تجسمی. جوونا دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. و این شوق و ذوقی که آدم در اینا میبینه خیلی به آدم انرژی میده که در واقع وارد این جشنواره میشه آدم بتونه باشون کار بکنه. و این جشنواره خیلی خاصه.
چند دوره است برگزار میشه؟
27مش برگزار شده.
چه عواقب و چه بازتابی داشته؟
ببینید اصلا قضاوت کردن تو جشنواره جوانان به نظر من با کل جشنواره‌ها متفاوته.
حضرت عالی یکی از داوران،
من چند دوره بودم، بله 7 دوره 8 دوره بودم، شهرهای مختلف بوده. آخرش ایلام بود که من خدمت این عزیزان بودم. ببینید مثلا جشنواره‌ها رو که قضاوت میکنن فقط کار رو نگاه میکنن، این کار برتر از اونه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اما در جشنواره جوانان نمیشه اینطوری قضاوت کرد. وقتی نگاه میکنی میبینی این جوان که شرکت کرده آخرین دورشه که میتونه به لحاظ سنی شرکت کنه، محدودیت داره، یعنی سال دیگه نمیتونه شرکت بکنه. و یه شخص دیگه هم هست که سال قبل شرکت کرده و مقام آورده. این کارشون هم خیلی به هم نزدیکه. این تشخیص داوره که این شخصی که آخرین بارشه که اینجا و مقامم نیورده قطعا اینو لایق‌تر میدونه به این قضیه. چون دوست دارن دیده بشن. تو این جشنواره هاست که جوان یا سرخورده میشه کلن اون هنری که
داره. جوون در چه سنی دیگه جوون نیست آخرین بارشه؟
تا 25 ساله.
آها تا 25
مردشون 25 ساله. آره از 17 فکر میکنم تا 25
سال. بس من دیگه نمیتونم شرکت کنم.
شما جوانید همیشه میتونید.
خب بفرمایید.
بعد از اون دیگه نمیتونن مثلا شرکت بکنن. این تشخیص داوره که الان اتفاقی ممکنه بیفته که این جوون سرخورده بشه و اون کاری که داره انجام میده کلا ممکنه اصلا ببوسه بذاره کنار. ما در همین جشنواره داشتیم که شرکت کننده متوجه شده که اصلا من نقاش نمیتونم باشم، من باید برم دنبال سفال. و سال بعد سفال شرکت کرده و مقام آورده. جشنواره فوق العاده حساس و سرنوشت سازی برای
جشنواره. این سوالم اینه که در اطلاع هنرهای تجسمی این جشنواره بعد از 22 دوره چه کار کرده؟ همینایی که فهمیدین
خیلی مهمه، خیلی مؤثره برای راهگشایی،
یعنی برای جوان، سرنوشت برای جوونا شده، برای جوونایی که شرکت کردن.
من خودم برگزیده 3 دوره همین جشنواره بودم در جوانی. یعنی جشنواره اول و دوم سوم، یا دوم سوم چهارم فکر کنم، اوایل
در نگارگری
من شرکت تو همین جشنواره من شرکت می‌کردم. من خودم شرکت کننده این جشنواره بودم که دیگه به هر حال دوستان لطف می‌کنن بابت داوری دعوت می‌کنن من در خدمتشون باشم.
داوران دیگر کیا هستن اونجا؟
رشته های مختلف منظور
چه کسانی که از متعینینی که بشناسیمشون روشناس باشن
هستن دوستان خیلی هستن شاخه‌های مختلف از اساتید خوشنویسی از اساتید
به طور کلی چند نفر شرکت میکنن در این جشنواره جوانان
بین 150 تا 200 نفرن
یعنی شرکت کننده انتخاب میشن
کار ارسال میکنن و انتخاب میشن انتخاب شده ها برای شرکت در جشنواره ممکنه 150 تا 200 نفر باشن
چقدر کار ارسال میکنن
حدودا شاید 2500 تا 3000 تا کار ممکنه
از تمام شهر
تمام نقاط مختلف کشور کار ارسال میشه و داوره عزیز میشن انتخاب میکنن تو مرحله اولیه
از خارج از کشور هم کار داریم
ما یه دوره داشتیم که از کشور دیگه بود یعنی خواستن از اون به بعد قرار شد که بین المللی باشه که حالا به دلایل مختلفی هم ملی آره ملی باقی مون بله. از کشور دیگه اومده بودن یه دوره
بله.
ولی کار ارسال میشه و انتخاب میشه که این افراد میتونن بیان جشنواره و این جشنواره کارگاهیه سه روز کار میکنن کار ورکشاپ یعنی کار ارسال نمیکنن قضاوت بشه همونجا
کار میکنن پیش چشم
داوران یه نفر کارگاه هستش یکی از اساتید
خب کنجکاوی اینه که از عزیز تولی بپرسیم که جوانای ما امروز بیشتر گرایش و میلشون به هنرهای گرافیکی مدرن امروز یا نه گرایششون به نگارگری و تصیب و
نمیشه گفت که مثلا نمیشه جدا کرد هر رشته هر فضایی در واقع مخاطبین خودش رو داره عزیزان هستن که شرکت میکنن در نگارگری داریم از شهرستان های مختلف و از همون شهرستان در مثلا کارهای دیگه به روز داریم ما در واقع کارهای مثلا کار مدرن انجام میدن نمیشه مرزی بینشون قائل شد چون علاقه شخصی خودشون رو نشون میدن تو این جشنواره ها مشخص میشه که همه شاخه‌های هنری در واقع مخاطب داره
خب حالا برگردیم به خودتون شما الان چی کار میکنیم؟
من فقط نقاشی میکنم دانشگاه تدریس دارم
کجا تدریس میکنی؟
من از زهرا تدریس دارم و دانشگاه سوره
بسیار خوب
دانشگاه هنرم بودم خوبه. که در واقع الان کلاس ندارم اونجا دانشگاه هنرم بودم
نگارگری
البته شاخه های مختلف نگارگریه گاهی در واقع نقوش سنتیه گاهی تذهیبه گاهی تشعیره گاهی طراحی نگارگریه شاخه های مختلفه در واقع هنر سنتی خودمونه
بعد استقبال جوانامون خوبه؟
بله خوبه خیلی خوبه
دوره لیسانس چند تا دانشجو میگیرین؟
دوره لیسانس فکر میکنم تو کلاس من تو یه دوره فکر میکنم حدود 17 نفر 18 نفر
خیلی خوبه خیلی خوبه
حالا این تعداد
بعد دوره فوق لیسانس و دکتری اینا هم داری یا
فوق لیسانس دانشگاه هنر بودم من بله اونجا هم حدود همین تعداد بودن فوق لیسانس
بعد خانم دخترها بیشتر استقبال میکنن شما از زهرا بیشتر
خانم ها بیشتر استقبال حتی دانشگاه مختلفمون خانم ها باز بیشترن استقبال خانم ها بیشتره ببینید آقای سالالو از این جماعتی که میان دانشگاه سر کلاس هستن دو نفرشون ادامه بدن کافیه میدونید قرار نیست همشون نگارگر بشن چون امکان نداره همچین چیزی دو نفر ادامه بدن همین دو نفر باز شاخهای مختلف در واقع تساوی بالا میره دیگه خودشون بعدها شاگرد میگیرن
من واقعا در هر دوره دو نفر نگارگر میشن
من دیدم بله
چون تو رشته های سینما و ادبیات و ادبیات دراماتیک و اینا که من یه خود تجربه دارم خیلی شازه که دو نفر
بمونن ادامه
بله بمونن. خیلی شازه
تو کلاسایی که بودم من دیدم که ادامه دادن
خیلی خوبه خیلی
بعد از دوران دانشگاه مثلا دیدمشون دارن کار میکنن رسما
بعد شما نمایشگاه انفرادی میگذارین استاد محرم
کم پیش اومده در اینجا کشور دیگه بوده بیشتر
کجا
من ترکیه نمایشگاه داشتم تونس داشتم در از شرق آسیا بوده
تونس هم تو این کارا خیلی سربلنده به نظرم
تونس نه هم اینقدر نداره نه؟ نه تونس نداره نه کشور عربی آفریقایی اینقدر داره میلی
تونس جداه مثلا
خوشنویسی دارن چرا خوشنویسی دارن من با فرم خودشون دیگه اصلا
کوفی و آره. بله
کشور مختلف بوده
بله اون وقت اونجا استقبال خوب بود
خوب بوده بله خوب بود
پس شما الان پولدار هستین
من نه خیلی معمولی هم خیلی معمولی
معمولی چی مثل همون 15 تومن
نه من فقط نقاشی میکنم اصلا انقدر واقعا
بر آثارتون رو به شکل کتاب هم منتشر میکنید
بله کتاب های مختلف دیوان حافظ سعدی پروین اعتصامی دیگه خیلی بوده خیلی به خصوص در این 4 سال اخیر این 4 سال گذشته تعداد زیادی از کتابات کار شد در واقع شاید 27 تا 30 عنوان کتاب از من کار شد که دیوان های مختلف بوده که مینیاتورش کار من بوده
حافظ کیه شما خوش نویسی کرد؟
حافظ های مختلف بوده آقای فلسفی بوده
حافظ آقای فلسفی
بوده آقای خوشنویسی به اسم آقای تهرانی بوده فکر میکنم، خوشنویسی مختلف کار شده. بعد
الان تو بازار هست؟
بله هستش. یه دوره که من خیلی تذهیب کار کردم و قرآن زیاد کار کردم، یعنی شاید الان نزدیک به 35-6 تا قرآن جد تذهیب چاپ شده.
خط کی؟
خط مثلا عثمان طه بوده، خطای مختلف عربی بوده کار شده. که عمدتا چاپشون با انتشارات اسره بود، چاپخونه بزرگ قرآن. بله، تو قرآن. بله، اینا کار کردم. بله. از سال 66 و 7 من با ایشون با این عزیزان کار کردم که حاصلش نزدیک 34-5 جلد قرآن کار شده.
خب یه خاطره خیلی خیلی بامزه شما میخواستیم تعریف بکنین، منتها چی کار بکنیم که وقت نداریم؟ اون خاطره زیبا رو میرسیم، اون خاطره رو تعریف بکنیم.
مرحوم زاویه رو میخواستم
بله
که شون تعریف میکردن که نحوه آشناییشون با مرحوم هادی خان تجویدی رو میگفتن.
بله استادش. اینو
بارها گفته بودن جاهای مختلف، برای اشخاص مختلف تعریف کرده بودن، من جمله خود من که بله. نظرشون بودم. میگفت تو بازار کار میکردم، یکی از کارهای خود هادی خان رو داشتم کپی میکردم. که یه آقای اومد وایساد بالا سرم، وایساد نگاه کرد، ما هم کار کردیم. و بعد ایشون گفتن که میدونی کار کیه؟ گفتم بله، کار هادی خان تجویدیه. گفت میشناسی؟ گفتم نه. گفت هادی خان منم. گفت خیلی شوق و ذوق بلند شدم، وایسادم قلمو شستم و گفت میخوای کار کنی با من؟ گفت منم از خدام بود. گفت فردا بیا، آدرس همین موزه رو دادن که بیا کار کنی.
اون موقع استاد ندیده بود استاد
چه تو بازار کار قلمدون و اینا کار میکردن، کار قلمدون کار میکردن، کار کوچیک بازاری
حیرت انگیز
اون رو معاش.
خب
میگم من فردا صبح زود رفتم اونجا و که آماده به خدمت برای فراگیری. گفت یه چیزی ازت میخوام بپرسم، یه چیزی میگم قبول میکنی یا نه؟ گفتم بفرمایید. گفت فرض میگیریم این کوههای شمرون همش طلا و جواهره و مردم دارن میرن از این طلا و جواهر بردارن، یکی زنبیل داره، یکی فرغون داره، تو با این قلمو میخوای این طلا و جواهر برداری؟ میتونی تحمل کنی همچین چیزی رو که تو ببین چقدر عایدت میشه از این طلا و جواهر؟ میگم من با همون بچگی فکر کردم، گفتم آره قبول میکنم. گفت پس برو بشین طراحیت شروع کن. مداد کاغذ به من داد و من از اون روز خدمت هادی خان تجویدی در واقع کسب فیض کردم و کار کردم. اتفاق عجیبیه.
من بعد از برنامه شما رو به خاطر تعریف این خاطره میبوسم. خیلی ممنونم.
ممنون.
خیلی از شما سپاسگزارم که با من گفتگو کردین.
لطف دارید شما. مرسی.
هموطنان جان خداحافظ. خیلی خداحافظ.
شبتون بخیر و سپاسگزار که همراه و شنونده رادیو تهران هستید و روی موج اف ام ردیف 94 ما رو میشنوید. ساعت 22:30 دقیقه است و ازتون دعوت میکنم در دنباله شب همراه بشید با شش نقطه.
این یه برنامه رادیویی، این یه برنامه رادیویی ویژه نابینایانه، اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه.